Majesty.
Mana! Julie!
Julie!
خواب خوش را آشفت
ای مادین دیو پلید، در خواب هم آسودم نمی گذاری.
چه ابلهی که در این زمان به آسودگی می خواب.
به کوری چشم تو.
ای بی خبر.
از چه بی خبرم؟
بیگمان شنیده ای که پسرت سلم به دیدار برادر خود تور رفت.
باز هم به کوری چشم تو و مادر ناپاکت در میان پسران من مهر می جوشد.
شگفتا دین همه جوش شگفتا.
ای ابله، پسران تو انجمن کردن تا ایرج اطراف بکشند. نگو که نمیدانی.
دستشان هرگز به ایرج نخواهد رسید.
ای فریدون نگون بخت خوش بگیر.
گور خود را گم کنه یه فیته.
گور من در کنار گور تو و گور تو در کنار گور ایرج و گور ایرج در کنار گور دیگر پسرانت خواهد بود.
اما پس از آن که تو را از خبری که دارم آگاه کردم، می روم تا خود گورم را گم کنم و تو سوده بکنم.
مرا شوقی به شنیدن خبر تو نیست.
آیا می دانید پسرت اکنون کجاست؟
کدام پسرم؟
ایرج دردانه.
به کوری چشم تو مهتاب روی من در بستر ابرگون خود خفته است.
و شاید هم آهوی خوشخرام تو در این دل شب به سوی دشت کفتارم میتازد.
دشت کفتارم؟
تیر از کمان رها شد فریدون و چنان میرود که هرگز به گرد سمس به او نیست نخواهی رسید.
ایرج،
ایرج تو دور از چشم تو انگاه که در خواب ناز خفته بودی
راه مزرق خیش را در پیش گرفت.
دروغ میگویی ای زاده یه دروغ.
از بستر برخیز و خبر از او بگیر که دریا میان چه گفتم راست بوده یا دروغ.
ایرج، 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 ایرج.
چهارمین قسمت از این داستان زیبا رو شنیدیم. اگر به خاطر داشته باشید، شب‌های گذشته در مورد حکیم ابوالقاسم فردوسی، خواب آشفته فریدون و ازدواج پسران او سلم و تور و ایرج صحبت کردیم. امشب هم کارشناس ادبیات و تئاتر جناب آقای رضا آشفته در استدیوی برنامه نقد و نمایش حضور دارند تا در مورد تقسیم جهان و پادشاهی پسران فریدون برای ما صحبت کنند.
به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان محترم. آره دیگه، قصه به اینجا رسیده که یکی از نقاط عطف این درام رادیویی به اینجا رسیده که حالا آقای فریدون قهرمان اصلی این قصه شاهنامه میخواد اون سرزمین های تحت حکومت خودش رو، این سلطنت خودش رو به شکل برابری بین سه فرزند تقسیم بکنه و تقسیم بندی او هم این گونه خواهد بود که سرزمین تور که شامل ترکستان و چین هست رو به تور می سپاره و سرزمین های غربی و روم رو به سلم می سپاره و سرزمین میانی که سرزمین ایران هست رو با این منطق که ایرج نسبت به دو فرزند دیگر کوچکتر هست و بایستی همچنان تحت حمایت و تحت پوشش و تحت تفکر پدر قرار بگیره برای اینکه رشد بکنه و بعد به سن سال حکومت داری نزدیک تر بشه، سرزمین ایران رو به ایرج واگذار میکنه.
بله.
خود این تقسیم جهان هسته اصلی این داستان هست، این تراژدی هست. خیلی ها این گونه تعبیر میکنن که اگر این سرزمین ها تقسیم نمیشد شاید این رخداد هم اتفاق نمیافتاد. در این حال خود این قصه تقسیم جهان یک قصه کهن‌تر هست و یحتمل ریشش برمیگرده به گذشته دورتر که حالا خود شاهنامه هم بنا به روایت های ابسطایی این قصه رو داره سر سامان میده، اما قصه های مقدم‌تر از این هم هست که شاید برگرده به پیش از این که ایرانی شکل گرفته باشه.
بله، اتفاقا این سوال رو من از خدمتون داشتم که من بسیار شنیدم که به طور مثال داستان ضحاک ماردوش ریشه در افسانه های چینی و خاور دور داره، همینطور داستان های دیگر شاهنامه از داستان های دیگری وام گرفته شده. این تا چه حد صحت داره آقای آشفته؟
خانه‌ها انسان‌ها پیش از این که به تمدن‌های امروزی‌تر نزدیک شوند از یک گستره جغرافیایی تنگ‌تری برخوردار بودند، یعنی ریشه‌هاشون یا همنشینی‌هاشون نزدیک‌تر به هم بوده و در توسعه جمعیت جهان و در گستره جغرافیایی ما می‌بینیم که اینها از هم دور شدند. یک جورایی حس می‌شود که انسان ابسطایی با انسان تورانی، حالا اینها اون روایت های اساطیری هستن که اگر اون تورانی ها رو نژاد های مشرق زمین در نظر بگیریم انگار یک جاهایی نزدیکتر به هم بودن و بعدها اینها از هم دور شدن، اما همچنان این ناخودآگاه جمعی رو یا این اشتراکات جمعی رو با خودشون در جاهای دیگر پیش بردن.
بله.
یکی از روایت هایی که وجود داره یک افسانه هست که مربوط به سوکاها هست. سوکاها انگار نژادی بودن، تباری بودن،
جز اولین ساکنان فلات ایران.
بله. که در شمال دریای سیاه بودن و انگار که اینها اون نزدیکی رو با این قوم ابسطایی یا این قوم آریایی و ایرانی داشتن. اونجا هرودت تاریخ نگار یونانی میگه که تارگیاتوس که نخستین بشر و فرزند زئوس هست سه تا فرزند داشت به نام لیپو، آرپو و کولا. کولا کشور خود رو میان سه فرزند خیش تقسیم کرد که بخش اصلی رو به کهترین داد. و ممکنه که حالا این قصه بین سوکاها و اقوام ابسطایی مشترک باشه، چنان که خود این قصه باز بحث پیدا میکنه بین کشورهایی که به نام هند و اروپایی شناخته میشن. اگر به شاهلیر شکسپیر هم تمرکزی داشته باشیم میبینیم که در اونجا حالا برخلاف این که کشور بین توی این قصه های قدیمی تر یا این اساطیری بین پسرها داره تقسیم میشه و در شاهنامه هم بین پسرها تقسیم میشه، در اونجا به خاطر اینکه شاهلیر پسری نداره بین دخترها و دامادها سرزمین های خودش رو تقسیم میکنه. ولی در این حال سرنوشت فریدون هم مثل سرنوشت شاهلیر یا شاهلیر که باز بدتر از شاهنامه نوشته شده باشه چه بسا متأثر باشن، حالا این تأثیر غیر مستقیم هست دیگه.
بله.
بالاخره یک ناخودآگاه جمعی هست و کارل گوستاو یونگ هم خیلی معتقد هست به این خاطرات جمعی که بالاخره تمام این نژادهایی که حالا به اسم آریایی میشناسیم چه در ایران چه در هندوستان و چه در اروپا به ویژه در اروپای غربی گسترده شدن، اینها بالاخره یه اساطیر مشترک دارن.
بله،
یه سری
بله.
خاطراتی دارن که این خاطرات بعدها در متون ادبیشون، متون هنریشون شکل گرفته و بستر ادبیات و هنر هم همیشه ناخودآگاه بوده و خانه‌ها اگر نمایشی مثل شاهلیر نزدیک به داستان ایرج و فریدون هست، اینها بالاخره قوم هایی بودن که 7-8 هزار سال پیش همجوار بودن، یکی بود و حالا بنابر اتفاقات طبیعی قوم آریایی چنگانه شده و مسیرهای متفاوتی رو طی طریق میکنه که یک بخشی به هندوستان میرن، یک بخشی به ایران و خاورمیانه میان و یک بخشی هم به سمت اروپا میرن. اما همیشه این همسانی ها و این اشتراکات ناخودآگاه وجود داره و تبلورش و تجلیش در هنر و ادبیات وجود داشته، چنانکه فقط هم قصه شاهلیر نیست که هم خانوای قصه از شاهنامه هست، قصه های دیگری مثل رومئو و ژولیت داریم که نزدیک به لیلی و مجنون هست که از نظامی گنجوی قبل‌تر شنیدیم و خوندیم. خانخا این اشتراکات وجود داره و مطمئناً اینها مسائل ریشه‌دار هست، اینها مسائل اساطیری هست، قصه های خیلی کهنی هست که با آدم ها به جاهای مختلف برده شده. در خود این قصه ایرج هم خود این تقسیم بندی یک اتفاق بزرگ هست، یک نگرش بزرگ هست، هم تعبیرات فلسفی براش وجود داره، هم تعبیرات سیاسی براش وجود داره و هم یک دیدگاه روانشناسی درش مستتر هست، به واسطه ای که آقای فردوسی داره انسان ایرانی رو یک طور دیگر نشون میده و اون انسانهای دیگری که حالا تمایز دارن، متفاوت تر هستن، جنس نگاه و برخوردشون با جهان و هستی متفاوت هست رو داره در این رویاروی نشون میده که انسان غربی که بنا به تعبیرات آن روزگار از بابلیان و مصریان و یونانیان و رومیان متشکل میشده، اونها همین خردمندی رو دارن که حالا امروز به اسم فیلسوف بودن و فلسفه دان بودن میشناسیم، و هم این ثروت اندوزی رو دارن که خیلی نگاه مادی دارن، بر پای اون منطق به ماده و ثروت اندوزی بسیار توجه دارن. اما انسانهای مشرق زمین رو آقای فردوسی در اون روزگار انسانهای جنگاور و متجاوز میدونسته، به واسطه اینکه اون کسایی که سفارش میدن شاهنامه رو خلق بکنن، اون حکومت غزنویان هست و ماغرب‌تر است حکومت غزنویان، خب حکومت سلجوقیان که اینها تبار ترک داشتن، و خانخا فردوسی به عنوان یک ایرانی سعی بر این داشته که اون حقیقت ممکن رو تفسیر و تعویل بکنه، نه اون چیزی که مد نظر غزنویان بوده. و اتفاقا خود اون پادشاه غزنوی هم مد نظرش این بوده که در ستایش او چنین شاهنامه خلق بشه، نه اینکه این شاهنامه به جای اینکه به روزگار پادشاهان وقت بپردازه به نگاه اساطیری و به نگاه تاریخی نسبت به پادشاهان ایرانی قبل از اسلام بپردازه. و در این حال تعبیر او همین هست که انسان مشرق زمین انسان پر احساسی هست که همه چیز رو با جنگ به پیش میبره. اما از نظر فردوسی انسان ایرانی همیشه خیشتندار هست و خودش رو بین اعتدال و دینداری نگه می‌داره، آدم‌های معتدل‌تری هستن. اما به تعبیر سیاسی هم اگر بخوایم دقیق بشیم می‌بینیم که سه وجه سیاسی یا سه نوع حکومت وجود داره که سلم یک جورایی با اون نگاه خردمندانه یک جورایی یک سیاستمدار محافظه‌کار هست که دسترسی چینی‌هاش رو با تفکر پیش می‌بره، تور یک سیاست مدار رادیکال هست که با تون روی و با احساسات و با برافروختگی و غلیان حس سعی میکنه که اون دستاورد سیاسیش رو پیش ببره. و در این حال ایرج یک آدم میان رو هست، یک آدمی که بر پایه این که خیلی ها رو ببینه یا نیازها یا ضرورتهای خیلی ها رو بفهمه و سعی بکنه که بین اینها یک همسانی، یک توازن ایجاد بکنه، یه تعادل ایجاد بکنه، مسائل رو پیش ببره. خانخا فردوسی حکیم بودنش به خاطر جامع بودنش هست، این که در اون روزگار انسانی رو میبینه که همچنان این انسان در روزگار امروز هم وجود داره و داره سه تا برخورد متفاوت، سه تا نگاه سیاسی متفاوت رو در یک تراژدی سمت و سو میده.
خیلی ممنونم، متشکرم از همراهیتون با برنامه نقد و نمایش. شماره پیامکی 301075 نقطه اتصال شما شنونده گرامی با برنامه نقد و نمایش است. زمان این برنامه نیز به پایان رسید. تا فردا شب و پخش قسمت دیگری از نمایش افسانه ایرج و البته گفت و شنود و نقد و نمایشی دیگر، همه شما شنوندگان خوب رو به یگانه عالم می‌سپارم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما شنوندگان خوب رادیو نمایش، هموطنان عزیز و مهربانی که به رادیو نمایش مهر می‌ورزید، علاقه دارید و باعث دلگرمی همه همکاران خوبم در رادیو نمایش هستید. شبتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه، روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و شب زیبای پاییزیتون و لحظات بارانیتون تو هم با گرما و مهر سپری بشه. ما هم با افتخار با اعلام ساعت 22:45 دقیقه از این شبکه در خدمت شما هستیم در بخش شبانگاهی و سحرگاهی برنامه ها تا ساعت 6 به اتفاق سید حمید حسینی، علی اکبر طاهری، شهاب پالاشی، علی رضا بهروش و بنده علی الله دانه. امیدواریم که برنامه ها و نمایش هایی که بهتون تقدیم میکنیم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره و لذت ببرید. خب، پیشکش به شما در گام اول از بخش شبانگاهی کتاب گویا قسمت دوم از جلد دوم خاطرات آتش نشان که این توضیح رو عرض میکنم تکرار این برنامه در ساعت 3 بامداد تقدیم میشه به شما علاقمندان. شما هم اگر تمایل دارید که با ما در ارتباط باشید 301075 منتظر دریافت پیام های شماست.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
خاطرات آتش نشانان. نویسنده علیرضا اخلاقی. صدا بردار پرهام پرتو. گوینده مهرداد مهمان دوست. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. جلد دوم.
گودرزی با دقت بیشتری نگاه می کند. پسر بچه حدوداً 9 ساله از ناحیه کمر و پاها بین فرمان موتورسیکلت و باک زیر تریلی گیر افتاده است. کودک که مجروح به نظر می رسد از درد فریاد می زند. فرمانده سعی دارد او را آرام کند. آروم باش پسرم، الان نجاتت می دم. آروم باش. مادر پسر بچه که از فرط فریاد زدن صدایش گرفته است بیتاب دور خود میچرخد و فریاد میزند. بچه‌مو کشتن، 10 دفعه این تریلی رو بلند کردن انداختن رو پاش. کجا بودین شما تا حالا؟ یکی از حاضران که عرق از سر و رویش سرازیره است پاسخ میدهد. بد کردیم خواستیم نجاتش بدیم. مگه بلند کردن تریلی آسونه؟ در این فاصله گودرزی و آتش نشان همراهش تلاش میکنند با دور کردن آنان موقعیت را برای نجات جان مصدومان آماده کنند. ما الان جک میزنیم مشکل حل میشه. آخه تریلی رو مگه میشه با دست بلند کرد؟ معلومه که میفته. هر دفعه هم که بیفته به بچه صدمه میزنه. بفرمایید لطفاً. ماموران آتش نشانی با دقت و مهارت و با استفاده از تجهیزات همراه با ایمنی کامل تریلی را توسط جک از روی موتورسیکلت بلند میکنند. در این فاصله فرمانده با اشاره دست گودرزی را پیش می‌خواند. نذارین خانم اینجا وایسته، شوهرش فوت کرده، نبینه بهتره. همه رو دور کنین، جنازه را بکشین جای خلوت. گودرزی برمی‌خیزد و یکی از آتش نشانان آرام خودش را به زیر خود رو می‌کشد. فرمان موتورسیکلت را می‌چرخاند و با دقت پسر بچه مصدوم را نجات می‌دهد. در این فاصله خودروی اورژانس نیست که توسط فرمانده احضار شده آژیرکشان به محل میرسد و توقف میکند. پیش از آن خودروی نیروی انتظامی نیز به محل رسیده است. آتش نشان کودک معصوم را به ماموران اورژانس تحویل میدهد. مادرش گریه کنان به دنبال او میدود و در کنار فرزندش داخل آمبولانس مستقر میشود. آمبولانس آجیل کشان دور می شود، اما تلاش آتش نشانان برای تمام کردن کار ادامه دارد. گودرزی و همکارش جنازه مرد را به نقطه خلوتی منتقل می کنند و آن را با کفن می پوشند. سرش رفته زیر چرخ، همون لحظه اول فوت کرده. خدا رحمتش کنه، ولی به خاطر بی‌احتیاطی جون خودش و زن بچه‌شو به خطر انداخت. گودرزی که کمی عصبی شده از فرط ناراحتی با لحن پرخاشگرانه ای حرف میزند. یکی نیست بگه آخه سه نفری سوار موتور میشن بدون کلاه ایمنی با سرعت زیاد؟ چرا داد میزنی؟ اینجا که کسی نیست. اعصابم خورده. آخه هیچکی توصیه های ایمنی رو جدی نمیگیره. اصلا انگار نه انگار. در حالی که فرمانده جنازه مرد را به ماموران انتظامی تحویل میدهد، گودرزی و همکارش در جمع کردن تجهیزات به دیگران کمک میکنند. گودرزی همچنان عصبی است و همکارش برای آنکه او را از این حال و هوا خارج کند، ضمن سوار شدن به خودرو پرسش تازه ای را مطرح میکند. اگه گفتی کی به 125 زنگ زده بود؟ هیچکی. اینم از همون موارده. سه نفر صدمه دیدن، مردم عوض زنگ زدن به 125 جمع شدن تریلی رو بلند میکنن میکوبن رو پای بچه. اونا نمیگم که بابا حواست کجاست؟ پس چی رو میگی؟ دلت خوش تو اما حریق مینیبوس یادت رفته؟ میگم به نظر تو کی تقاضای کمک کرده بود؟ من چه میدونم، یه آدم بیکار. در این فاصله همه سوار شدند و خودروهای آتش نشانی به دنبال هم خیابان فرعی حاشیه شهرک را به مقصد ایستگاه 13 آتش نشانی ترک می کنند. داخل خودروی پسرو آتش نشان همراه لبخندی بر لب دارد، اما جرأت نمی کند سؤالش را تکرار کند. گودرزی ابرو در هم کشیده و در سکوت به خیابان خیره شده است. خودروها وارد ایستگاه می شوند. شب خیمه سیاهش را بر سر ایستگاه می کشد. اما برای آتش نشانان پرتلاش شب و روز فرقی ندارند. آنها در تمام ساعات شبانه روز انتظاری طولانی را تجربه می کنند که مبادا دست حادثه ایمنی شهروندان را به خطر بیندازد. هرگاه زنگ حادثه به صدا در بیاید، هیچ کاری مهمتر از دویدن به سوی حادثه برای نجات جان آسیب دیدگان نیست. حادثه خبر نمی کند، اما همیشه کسی هست که تقاضای کمک کند و کسانی هستند که همه توان خود را برای نجات دیگران به کار می گیرند. زمین لرزه مرگبار بر اساس خاطره ای از شاپور شیخی. شب از نیمه گذشته است. خیابانهای روشن تهران خلوت شدند و صدای عبور خودروها فروکش کرده است. خیابانهای فرعی و کوچه ها از سکوت و آرامش بیشتری برخوردارند و پشت پرده پنجره‌های تاریک شهروندان شب تابستانی آرامی را پشت سر می‌گذارند. یک دستی ردیف پنجره‌ها گاهی با رشته نور باریکی که از گوشه پرده بیرون می‌زند شکسته می‌شود و سایه از روی پرده می‌گذرد. آن سوی پنجره در گوشه از اتاق کم نور شاپور شیخی آتش نشان جوان بیتاب به اطراف نگاه می‌کند و از ترس بیدار شدن دیگران صدای رادیو را باز هم پایین می‌آورد. او در نخستین ساعت‌های بامداد فردا باید خود را به ایستگاه آتش نشانی حسن آباد برساند و شیفت کاری 24 ساعته‌اش را آغاز کند. اما امشب آنچنان بیتاب است که خواب به چشمانش نمی‌آید. سر برمی‌گرداند و به تقویم دیواری چشم می‌دوزد. پلک‌هایش از فرط خستگی سنگین شده و در نور کم اتاق نوشته‌های ریستر را به درستی نمی‌بیند. تنها در بالا و پایین تصویری از بهار نوشته های درشتر خرداد 1369 را به خوبی تشخیص می دهد. سری تکان می دهد و با خود می اندیشد که چگونه دیگران با شنیدن این خبر مهم آرام خفتند. ابرو در هم می کشد و گوشش را به رادیو می چسباند. خبرهای تازه از شدت زلزله در رودبر و منجیل حکایت می کنند و آتش نشانی چون او بیش از هر کس دیگری عمق فاجعه را درک می کند. زلزله‌ای که تکانهای شدیدش در تهران با این همه فاصله احساس می شود، به طور طبیعی در مرکز زلزله ویرانی های وحشتناکی به بار خواهد آورد، به ویژه در شهرهای کوچک و روستاهایی که در برابر زلزله ایمنسازی نشدند. پاورچین به آشپزخانه می رود و با احتیاط یخچال را می گشاید، شیشه آب را بر می دارد و یک نفس آن را سر می کشد. سوزش خفیف سینوسایش را تحریک می کند و عرق سردی بر تنش می نشیند. تازه به خاطر می آورد که از ساعتی پیش سرش به شدت درد می کند. دست روی پیشانی می گذارد و گنجه ها و کشوها را می گردد. چند دقیقه طول می کشد تا ناامید از یافتن قرص مسکن از آشپزخانه خارج می شود. داخل اتاق روی لبه تخت می نشیند و با خود فکر می کند. او پیش از این بارها در حادثه های آتش سوزی آوار مصدومانی را دیده است که جان سالم به در نبردند. خاطرات تلخ به مغزش هجوم می آورند. چشمانش را می بندد و دراز می کشد، اما باز هم نمی تواند از شر تصویرهای آزاردهنده رها شود. سعی می کند بخوابد، ولی کابوسی بر او آوار شده که خواب و بیداریش را غیر قابل تحمل ساخته است. چشم می گشاید و به ساعت دیواری نگاه می کند. ناگهان نیمخیز می شود و با دقت بیشتری به روبروی چشم می دوزد. عقربه های ساعت روی ساعت 6 ایستادند. باور نمی کند. چشمهایش را می مالد و دوباره نگاه می کند. یعنی چی؟ کی ساعت 6 شد؟ حتما خوابم برده. ولی نه، داشتم فکر می کردم. خدا رو شکر که تموم شد. باید برم سر کار. در حال فکر کردن برمیخیزد و از تخت جدا می شود. حالا که از کابوس شب گذشته رها شده، باید هرچه زودتر خود را به ایستگاه برساند. زودتر از همیشه به ایستگاه حسن آباد می رسد. همکاران شیفت قبلی برای ترک ایستگاه آماده می شوند. اما هنوز نیم ساعتی باقی است تا بچه های شیفت بعدی برای تحویل گرفتن خودروها و وسایل از راه برسند. برخلاف تصور او، حضور بقیه نیز چندان به درازا نمی کشد. همه افراد گروه زودتر از همیشه جمع می شوند و فرمانده شیفت رضا اسداللهی از سمت داخل ساختمان به آنها ملحق می شود. پیداست که او زودتر از دیگران خود را به ایستگاه رسانده است. برخلاف روزهای گذشته، نیروها برای تحویل و تحول و خروج از ایستگاه عجله‌ای ندارند. همه به مسئله می اندیشند که اینک رضا اسداللهی آن را با صدای بلند اعلام می کند. صبح خیر بچه‌ها. می دونم که شما هم خبرها رو دنبال کردین. متاسفانه خسارت زلزله زیاده. باید بریم کمک. هر کدوم از همکارا که مشکلی ندارن داوطلب بشن برای اعزام به شهرستان منجیل. من میرم که در خدمت رئیس ایستگاه با بقیه ایستگاه هماهنگی کنیم. داوطلبا آماده بشن برای اعزام. فرمانده به سوی دفتر رئیس ایستگاه میرود و آتش نشانان به صحبت رایزنی میپردازند. شاپور شیخی اولین داوطلب است و خیلی زود تعدادی از همکاران نیز به او ملحق میشوند. ماندنی ها خودروها و تجهیزات را از افراد شیفت قبلی تحویل می گیرند و داوطلبان برای دریافت دستورات بعدی مقابل دفتر جمع می شوند. چند لحظه بعد فرمانده شیفت از دفتر بیرون می آید و فهرست اسامی داوطلبان را تحویل می گیرد. بسیار خوب، شکر خدا بیشتر از اونی که فکر می کردم داوطلب شدین. هماهنگی کردیم که با وسایل و تجهیزات سنگین مثل لودر، بیل مکانیکی و جرثقیل اعزام بشیم به محل. آقای شیخی راننده کامیون خاور با شماست. تجهیزات لازم از انبار تحویل بگیرین و آماده بشین. شما همراه شیخی برین، شما هم با من بیاین تا بقیه کارا رو انجام بدیم. اگه سوالی نیست بفرمایید. شیخی پیشا پیش بقیه به سوی انبار میرود. آتش نشانان با هیجان بسیار برای حرکت آماده میشوند و ساعتی بعد کامیون خاور پیشا پیش بقیه خودروها ایستگاه را ترک میکند. کاروان خودروها به شهر منجیل نزدیک می شود. جاده به طرزی غیر معمول خلوت است، چنان که گویی زمان در این محدوده متوقف شده است. ظاهراً کاروان آتش نشانی پیش از بقیه نیروهای امداد به منطقه رسیده است. شاپور شیخی در حال رانندگی به دقت به جاده خیره می شود. کمی دورتر بارشی ارضی در سطح جاده به چشم می‌خورد. کمی از سرعت خود را می‌کند.